کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل دهم، ولایت فقیه شیعی به مثابه یک مقوله تأسیسی و مهنت سوژه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: فقیه واحد اشد على الشیطان من الف عابد. یک فقیه به تنهایی چیره تر است بر ابلیس تا هزار عابد. امروزه همه از بحران و حتی اضمحلال اخلاقی مردم حرف میزنند، لیکن آنچه نمیشنویم ربط این اضمحلال اخلاقی است با مفهوم ولایت امر و امامت فقیه. انگار که این اضمحلال همینجوری و خود به خودی یا صرفاً به سبب اهمال یا ندانمکاری و یا نقصانی سطحی در هدایت اخلاقی جامعه پیش آمده است. اما در حقیقت چنین نیست. این اضمحلال ناشی از آفتی است که به جان سوژه افتاده است. اضمحلال اخلاقی سیمپتوم اسرت و احتضار سوژه است. در عمیق‌ترین لایه‌اش ولایت فقیه عملیاتی است بر روی سوژه. نام مصیبتی که سوژه را به چنین خاری و احتضاری کشیده است ولایت فقیه است. جهانی که در آن تنها یک نفر حق دارد و حق همه نزد اوست و عقل و کنش دیگران تنها تا آنجا بازنمودگی رسمی دارد که اجازه‌ای که او به آنان تفویض می کند، جهانی است که فقط یک سوژه دارد. او خورشید است و هر نوری که هست بازتاب نور اوست. این ما را یاد تمثیل غار افلاطون می اندازد. حقیقت خورشیدی است که جهان به نور آن روشن می شود و تا آنجا حقیقت دارد که از آن نور برخوردار باشد. ولی فقیه خورشید و حقیقت رژیم ولایی است. دیگران همه جسم سرد و کدری هستند که بدون نور او بازنمودی در جهان نمی‌یابند. سردی و کدورت سوژه خودش را به صورت اضمحلال اخلاقی بروز می‌دهد. هیچ چیز به اندازه اسرت سوژه هولناکی بنداشت ولایت فقیه برای کرامت انسانی را نشان نمی‌دهد. قصدم آن است که در این فصل و فصل بعدی از ولایت فقیه به مثابه رخدادی در ماجرای شکلگیری سوژه حرف بزنم. برای این کار نیاز به یک تیپولوژی داریم. یک نکته هست که نمیتوان در اهمیت آن گزاف کرد. این تیپولوژی یک تقسیم بندی آماری جمعیت شناختی نیست. من نمیگویم اگر شما با یک ابزار پیمایشی، مثلا یک پرسشنامه، نظرسنجی بکنید به این تیپولوژی میرسید که به گونه ای مردم را به گروه‌های آماری متمایز و از نظر درونی همگنی تقسیم میکند. این تیپولوژی حکم یک پارادایم را دارد. وسیله است مفهومی برای فهم پذیر کردن اوزا، همانطور که پن اپتیکون فوکو و هوموساکر آگامبون جلوتر در فصلی دیگر ناگزیر به این نکته باز خواهیم گشت و من در آنجا توضیح بیشتری خواهم داد. آنچه فعلا مهم است این است که در ادامه این نکته را در ذهن فعال نگه داشت. در رابطه با نظام ولایت مطلقه امر و امامت فقیه، سوژه های بالقوه، بگذار بگوییم افراد کشور یا فعلا بگوییم شهروندان بالقوه، در چهار وضعیت قرار می گیرند. یا یک، به تمام از خود سلب سوژگی می کنند و به وضعیت بندگی در می غلطند. یا 2. خود را به مثابه سوژه به درجه از تباهی اخلاقی، فساد یا ابتذال می کشند، یا 3. به درجاتی از امکان بالفعل شدن این حق محروم می شوند، و یا 4. خود با تبعید و مهاجرت یا با نوع و شدتی از نافرمانی خیش را از جهان آن بیرون می کشند. می شود گفت که 1 و 2 با همدیگر وجه اشتراک دارند و 3 و 4 با همدیگر، به این معنا که جفت اخیر بیرون از رژیم قرار می گیرند یا در نسبتی سلبی به آن و جفت اول داخل یا در نسبتی ایجابی به آن. سوژه بالقوه جز این 4 وضعیت گزینش دیگری در قبال رژیم ولایت فقیه ندارد. رنجوری او از همین است. فصل حاضر بیشتر به زمین سازی نظری برای فهم این مطلب می‌پردازد و تنها وضعیت 1، یعنی در غلطیدن سوژه به وضعیت بندگی را تبیین می‌کند. این وضعیت بگذار با گوشه چشمی به آلن بدیو به آن بگوییم وضعیت سوژه مؤمن، وضعیت آرمانی و هنجارین اصل ولایت فقیه است. ولایت فقیه برای ایجاد و رستگاری سوژه در وضعیت بندگی آمده است. 3 وضعیت دیگر را تنها در نسبت و مقایسه با آن میتوان فهمید. مثلا وضعیت 3، وضعیت هرمان، استثناء، وضعیت کسانی است که به درجات گوناگون و به اشکال متفاوت و به صورت‌های مستقیم و علنی یا غیر مستقیم و ضمنی از امکان بازنمود رسمی در رژیم ولایت فقیه بیرون گذاشته شدند. این محرومان بیش و کم در شرایطی قرار دارند که صورت پارادایمی آن را جورجو آگامبن زیر عنوان هوموساکر یا زیست خالی بار لایف نشان داده است. شکل پارادیمی و پیشینه این وضعیت در رژیم ولایت فقیه را در مورد بهائیان می‌بینیم. این وضعیت به صراحتی بیش از آنچه هنگام مرور قاجا دیدیم نشان می‌دهد که قاجا سند یک آپارتاید مذهبی است. فصل بعدی راجع به وضعیت 2، یعنی وضعیت مخدوشی سوژه است، در غلطیدن سوژه به فساد و ریا و تزویر. اگر توانسته باشم حرفم را رسا گفته باشم، آنگاه خواهیم دید که وضعیت 1 و 2 از دیدگاه شأن سوژه هر دو اشکالی هستند آسیب شناختی. در مقابل محرومان، مستثنا شدگان و کسانی که خود خواسته خیشتن را از جهان آن بیرون کشیده اند در سمت تندرستی و وقار سوژه ایستادند. در فصلهای پایانی، فصلهای 13 و 14، به دنبال آنچه در مقدمه در باب نافرمانی مدنی گفتیم، معلوم خواهد شد که سوژه به مفهوم رعنای آن فقط به عنوان کسی که از رژیم آگاهانه سر می پیچد معنا می یابد. در آنجا خواهم گفت که چرا آینده در گروه تغییر از پارادایم رژیم ولایت فقیه به پارادایمی است که از جایگاه مستثنا شدگان و نافرمانان مطرح می شود. باید اعتراف کنم که بحثی که قصد طرح آن را دارم نه تنها بحثی است فلسفی، بلکه از برخی جوانب بحثی است تازه که شاید بهتر می بود نخست و به صورت مفصلتری به عنوان یک مبحث نظری ارائه می شد. چون این مجالی نداریم. این را پیشا پیش می گویم تا خواهش کنم در خواندن این فصل و فصلهای بعدی کمی حوصله به خرج بدهید. اولین نکته که قصد بیانش را دارم راجع است به مفهوم سوژه. من در اینجا سوژه را در نسبت با جهانی که در آن انداخته می شود مد نظر دارم. به این می گویم آنجا بودگی او. انسان خودش را در جایی می یابد. می پرسم او به عنوان نوعی شعور جوری موجود اخلاقی چه نسبتی با این آنجا بودگی برقرار می کند؟ او را در ارتباط با تصمیم می فهمم، در وجه عاملیت او و نه او به عنوان معلول، چنانچه موضوع جامعه شناسان و مورخان است. چون می خواهم بحث آسان باشد و حاضرم برخی انتقادهای فلسفی را در این راه به جان بخرم، به سادگی می گویم منظورم از جهان در اینجا وضع موجود است، وضعی که حول و حوش و بر مبنای بنداشت رژیم ولایت فقیه شکل گرفته است، گرچه به آن کاهش پذیر نیست. بنابراین سوژه را در اینجا بر مبنای نسبتی تعریف می کنم که با وضع موجود با رژیم برقرار می کند. سوژه پاسخی است به این پرسش: در رابطه با وضع موجود دارم کجا می ایستم؟ به انحاء گوناگون این هرگز یک پرسش سیاسی خالی نیست، پرسشی است فلسفی. از چه در آمدیم و بر چه شدیم و آمدن و رفتن ما را چه سودی بود؟ حتما صدای خیام را می شنوید، نه؟ سوژه کسی است که در رابطه با این پرسش خودش به خودش حساب پس می دهد. تیپولوژی بالا مربوط است به پاسخ به این پرسش. حال اگر کسی بخواهد فراسوی قیل و قال فلسفی بگوید سوژه یعنی انسان پاسخگو، انسانی که برای خودش آدمی است، انسان با وجدان، انسان شرافتمند، من به هیچ روی با او مشاجره نخواهم کرد. رویکرد فلسفی تر به موضوع می شد از زاویه نسبت سوژه با حقیقت یا با ساحت یا محل امکان رخداد باشد. رویکرد اولی ما را می برد به میشل فوکو و مبحث تأویل سوژه. رویکرد دوم به آلن بدیو و سوژه به مثابه تحقق نقطه به نقطه، تصمیم به تصمیم، حقیقت مندرج در یک رخداد. مسیر این رویکردها به مبحث ما هم طولانی تر است و هم صعب العبورتر، گرچه باید اذعان کرد مطمئن تر. با این همه لازم می‌بینم چند نکته از این مبحث در اینجا به وام بگیرم که فکر می‌کنم به فهم مطلب کمک می‌کند و به هر روی بحث من مبتنی بر آنهاست. نکته ای را که میخواهم از فوکو در اینجا بیاورم میتوان به سادگی و کوتاهی در محدوده امکانات این مقاله مطرح کرد. اگر از من بپرسند که در ارتباط با سوژه مهمترین راه گشایی او چه بود، خواهم گفت باز تعریف سوژه به عنوان بازده فرایندی به نام سوژه شوندگی. سوژه یک امر پیش داده نیست، امری است برساخته. آدم سوژه می شود، نه آنکه سوژه هست. این البته حرف غریبی نیست، جوری بازگفت این مشاهده معمولی است که انسان به صورتی معلول شرایط محیطی خودش است و به صورتی خودش نیز در این که چگونه معلولی باشد سهمی دارد. فقط این است که فرمول فوکو از دقتی برخوردار است که این مشاهده معمولی فاقد آن است. در این رابطه نیز سیر حرکت اندیشه فوکو در کل به سمت برجسته تر کردن نقش سوژه است. در برسازندگی خیش از سوژه به مثابه برساخته به سوژه به مثابه برسازنده. شخص از طریق نوعی توجه و مراقبه در رابطه با یک رژیم حقیقت خودش را به مثابه سوژه شکل می‌دهد. آدم معلول و مفعول صرف اجتماعی نیست، بلکه خودش هم در برساختن خودش سهم دارد. فوکو هر چه جلوتر می‌آمد بیشتر متوجه اهمیت این سهم سوژه در برسازی خودش می شد. فوکو سرنخ این مفهوم را از نیچه گرفته بود. این جابجایی مفهومی از سوژه به سوژه شوندگی برای فهم تیپولوژی ما مهم است. به ما اجازه می دهد تا رژیم ولایت فقیه را به مثابه نوعی مداخله در فرایندهای سوژه شوندگی ببینیم. به زبانی که این روزها در میان اهل کتاب ما رایج است، می توان گفت که ولایت فقیه یک گفتمان یا اپیستمه است که سوژه در ارتباط با آن شکل می گیرد. جلوتر در همین فصل خواهیم دید که در حقیقت موضوع اصلی رژیم ولایت فقیه در اعماق فلسفی و الهیاتیش همین مداخله است، طوری که می توان بنداشت یا اصل موضوعی آن را صرفاً به عنوان ایجاد نوع خاصی از رژیم سوژه شوندگی باز تعریف کرد. در گذر بگویم که فوکو خودش به نوعی این را راجع به انقلاب اسلامی فهمیده بود و برای همین بود که فریب آن را نیز خورد. او فکر میکرد انقلاب اسلامی محل ظهور سوژه نوینی است که با سوژه پروژه روشنگری فرق دارد. معرفی یک مفهوم دیگر در رابطه با فرایند سوژه شوندگی را برای ادامه بحث لازم می‌بینم. به باور خیلی ها جورجیو آگامبون بهترین شارح روش‌شناسی فوکوست. نکته‌ای که می‌خواهم از جانب او به بحث وارد کنم مفهومی است که می‌توان به زعمی آن را مکمل مفهوم سوژه شوندگی دانست. منظورم مفهوم سوژه زدایی است. فرد همانطور که میتواند طی فرایندی سوژه بشود، میتواند طی فرایندی از سوژگی بیفتد. معمولا دیالکتیک هر گونه تحولی در سوژه شامل هر دو فرایند است یا دست کم میتواند باشد. اگر جنسیت را نوعی سوژگی بدانیم، آنگاه عبور تراجنسی، مثلا از مرد به زن، شامل هر دو فرایند مرد زدائی و زن افزائی می شود. مثالی می آورم. از عالم ماهیان است که معلوم نیست مقوله سوژه شامل حالشان می شود یا نه. موضوع نوعی تغییر جنسیتی است. تغییری که طی آن جنسیت جانوری از نری به مادگی یا برعکس عوض می شود. قریب به 500 گونه ماهی این قابلیت را دارند. یکی از این گونه ها ماهی کوبودای است. کوبودای ها به صورت گروهی زندگی می کنند. هر کدام از این ماهی ها می تواند نر یا ماده بشود، اما در هر زمانی در جمع آنها تنها یک تک ماهی مذکر هست که با قلمبه شاخ مانندی روی پیشانی متمایز می شود و درشت تر از ماهیان مؤنثی است که حرم او را تشکیل می دهند. این ماهی نر به شکلی مثلا با ترشح هورمون خاصی محیطی در اطراف خود ایجاد می کند که سایر ماهیان را در حالت مادینگی نگه می دارد. حال اگر به دلیلی این ماهی نر ضعیف شود یا بمیرد، یکی از ماهی های ماده تغییر شکل و جنسیت می دهد و تبدیل به مرد و سرکرده جدید حرمسرا می شود. طرفه این است که این ماهی در اثنای تغییر جنسیت از خود هورمونی ترشح می کند که نه تنها از تبدیل شدن ماهیان مؤنث دیگر به ماهی مذکر جلوگیری می کند، بلکه اگر ماهی یا ماهیان دیگری هم شروع به مرد شدن کرده باشند، آنها را از حالت نرینگی به حالت مادینگی برمی گرداند. مرد شدن او با زن شدن دیگران حالت متقابل دارد. برای آنکه او مرد بشود، دیگران باید زن بشوند و او نمیتواند مرد بشود اگر دیگران زن نشوند. در مثل مناقشه نیست. درسی که میخواهم از این بگیریم این است که سوژه شدن و سوژه زدائی میتوانند دروی یک فرایند باشند، شبیه چیزی که در مورد نر یا ماده شدن ماهی کوبودای می‌بینیم. برای آنکه سرکرده ی حرم سرا مرد بشود، دیگران باید از مردی بیفتند. آنچه می خواهم در این فصل نشان بدهم این است که فرایندی شبیه این در مورد رژیم ولایی شیعی در کار است، طوری که اگر به جای مذکر بگذاریم سوژه و به جای مؤنث کسی که سوژگانیش در حالت درجه صفر نگه داشته شده یا به آن پس زده شده است، تصویر دقیق و عمیقی از ماهیت این رژیم خواهیم یافت. ولی فقیه به زبان ساده گرایانه حکم ماهی نر کبودایی را دارد. ولایت او در ارتباط است با سغارت دیگران. از این جایگاه هورمونی مترشح می شود که بر سوژه شوندگی دیگران اثر خاصی می گذارد. می دانم از جای خیلی دوری شروع می کنم. تا جایی که می دانم نخستین جایی که بین دو نوع یا دو درجه از سوژه بودن تمایز گذاشته شده و یکی به دیگری ربط داده شده در درس گفتارهای ارسطوست. البته واژه سوژه متأخر است و من نیز منظورم آن نیست که آنچه مد نظرم است همان چیزی است که مراد اوست. ارسطو در واقع میان دو نوع عقل تمایز می‌گذارد تا مطابق آن میان آن که بالقوه استعداد شهروندی دارد تا آن که فاقد چنین بالقوگی است تمایز بگذارد. این تقسیم بندی آنقدر برای فلسفه سیاسی ارسطو مهم است که ما آن را در همان ابتدای کتاب سیاست او می‌یابیم. ارسطو در ابتدای این کتاب بین دو نوع عقل تمایز می‌گذارد: عقل خدایگان و عقل بنده. خدایگان در اینجا یعنی ارباب و مالک و رئیس خانوار. ارسطو در نهایت دو نوع مناسبات میان آدمیان تشخیص می‌دهد. یکی از این دو که مانند روابط شوهر با همسرش است، مانند مناسبات حکمران با اهالی شهر است. این ارتباط گرچه برابر نیست، دو طرفه است. روابط دو سویه شوهر و زن نشان می‌دهد که حکمران چه نقش و وظایفی دارد و شهروند چه نقش و وظایفی. یکی دیگر نسبتی است که خدایگان با بندگان خودش دارد. این رابطه یک سویه است. بیشتر مانند رابطه است که شبان با چارپایان به عنوان اموال خیش دارد. رابطه شبان و چارپایان نشان می‌دهد که نقش بهینه هر کدام نسبت به دیگری چیست. خدایگان چه نقش و تکالیفی دارد و بنده چه نقش و تکالیفی. در اینجا برای روشن‌تر شدن موضوع، ارسطو میان جانوران رام و اهلی و جانوران وحشی تمایز می‌گذارد. جانداران رام در نهاد بهتر از جانداران رمندند و صلاح چنین جاندارانی آن است که مطیع فرمان آدمی باشند، زیرا بدین گونه از گزند درندگان در امان خواهند بود. چارپایانی که خدایگان از آنها برای کشاورزی و دامداری استفاده می کند از این دستند. خدایگان مقام شبانی نسبت به آنها دارد. نسبت خدایگان با بندگانش نیز مانند نسبت او با جانداران رام اوست. صلاح آنان نیز در آن است که مطیع او باشند، اما تفاوتی نیز در کار است. چارپایان و بندگان در یک استعداد مشترکند، اما بندگان از استعدادی برخوردارند که چارپایان فاقد آنند. این خاصیت مستلزم نسبت خاصی است که میان خدایگان و دیگر اموال جاندارش نیست. استعدادی که بندگان و چارپایان در آن مشترکند توانایی تعلق به دیگری است. بنده مانند جانور اهلی واجد استعدادی است که ارسطو به آن میگوید فرمان پذیری. یک جانور وحشی فاقد چنین استعدادی است، به آن نمی شود فرمان داد. اسب و استر و گاو و گوسفند از خاصیت فرمان پذیری برخوردارند و چنینند کسانی که طبعا بندند. بدیهی است که فرمانپذیری استعدادی است در مقابل و به معنای آن روی سکه استعداد مکملی به نام فرماندهی. این همان استعدادی است که خدایگانی را تعریف می‌کند. خدایگان کسی است که از استعداد فرماندهی برخوردار است. طبعاً بنده کسی است که فاقد این بلقوگی است. از این بابت طبعاً بندگان مانند ددان وظیفه‌ای جز کار بدنی ندارند، زیرا عقل فرمانده و هدایت کننده اعمال ایشان به صورتی که به صلاحشان باشد در سرشت خودشان نیست. خدایگان باید به آنان بگوید کار صلاح چیست و آنان باید چه کار بکنند. کار بدنی در اینجا مفهوم وسیع‌تری دارد تا صرف کار با دست یا با بدن. منظور ارسطو از کار بدنی در اینجا کاری است در تفریق از کاری که در آن شخص خود بر خود فرمان رواست. کار بدنی کاری است که اساس آن فرمان پذیری از دیگری است. کار بدنی یعنی کاری که در تفریق از تفکر انجام می شود. به این معنا نمی شود گفت که کار جانوران وحشی کار بدنی است. استعدادی که بندگان را از ددان متمایز می کند کیفیت فرمان پذیری آنهاست. طبعا بنده از توانایی فهم فرمان و نه صرفا انجام آن برخوردار است. او می تواند عقل دیگری را در خود منعکس کند. این به معنای حضور استعدادی در اوست که عنصری از عقل در آن است. آن که طبعا بنده است به بیان ارسطو بهرش از خرد فقط این است که آن را در دیگری در می‌یابد، اما خود از آن چیزی ندارد. تفاوت بندگان و ددان در همین بهره است. ددان یک سر با خرد بیگانند و خرد را درک نمی کنند، بلکه پیرو غرایز خیشند. در حالی که بندگان از توانایی شناسایی عقل در خدایگان بهره ورند و همین است بهره ایشان از خرد. بنده اگر مجاز باشیم از سنت عرفانی انگاره‌ای به وام بگیریم، کسی است که خاصیت آیینگی دارد. از خودش نوری ندارد، ولی میتواند نور دیگری را باز بتاباند. بنده نور عقل را در دیگری میبیند و سروری او را میپذیرد، ولی در خود چیزی جز بازتاب آن را نمییابد. ددان به باور ارسطو نه خرد دارند و نه میتوانند وجود آن را در آدمیان دریابند. در حالی که کسانی که طبعاً بنده اند این توانایی را دارند که وجود عقل در خدایگان را ببینند و بفهمند که صلاح ایشان در فرمان بردن از اوست. لیکن در هر دو مورد نتیجه یکی است و آن خدمت به خدایگان است. کاری که از بنده براید با سودی که از دام برخیزد چندان متفاوت نیست، زیرا هر دو دارنده خیش را در برآوردن نیازهای روزانه خود یاری می کند. بندگان و چارپایان اسباب تحقق خدایگانند. شأن ایشان ابزاری است. همین مختصر کافی است تا نشان بدهد که از نظر ارسطو فقط خدایگان از استعداد شهروند شدن برخوردارند. بی تردید این تعبیر از وجود دو نوع از عقل، یکی خودفرمان فرمانران و یکی فرمانبردار، یکی عقلی که خود را به ماهوه عقل تجربه می کند و یکی عقلی که تنها می تواند آن را در دیگری بیابد، متعلق است به تبارشناسی مقاله معروف کانت درباره روشنگری با عنوان پاسخی به پرسش روشنگری چیست. با این تفاوت که از دید کانت این اتخاذ وضعیت بندگی طبیعی نیست، بلکه وضعیتی است که سوژه بر خود تحمیل کرده است. وضعیت امتناع از دیدن خرد جز در دیگری. از آنجا که این مقاله به همان اندازه معروف است که ناتوانی اصلاح طلبان در فهم آن، نیازی به شرح و بسط چندان آن نمی بینم. فقط برای یادآوری چند جمله از همان ابتدای مقاله را نقل می کنم. روشنگری همانا خروج انسان است از حالت صغارت. این صغارت یا کودکی حالتی است که انسان خودش بر خودش وارد کرده است و بنابراین در نهایت او خود مقصر است. صغارت یعنی ناتوانی از بکار گرفتن فهم خود بدون هدایت دیگران. اگر علت این صغارت نفقدان فهم که نبود عزم و شجاعت در بکارگیری فهم خود بدون هدایت دیگران باشد، آنگاه این صغارت بر خود وارد شده است. کانت به دو علت مکمل برای این صغارتی که انسان بر خود وارد کرده است اشاره می کند. نخست و در نهایت به عنوان عامل تعیین کننده، کاهلی و بزدلی بخش بسا بزرگی از انسانها که با آن که دیریست طبیعت آنان را به بلوغ رسانده، باز هم به دلخواه تا دم مرگ صغیر میمانند و بنابراین میگذارند تا دیگران به سادگی فراوان خود را ولی ایشان سازند. آنگاه به لحنی طنزآلود میافزاید: راستی که صغیر بودن چه راحت است. اگر کتابی داشته باشم که جای فهمم را بگیرد و مرشدی که کار وجدانم را انجام دهد و پزشکی که خوراک مناسبی برایم تجویز کند و دیگر لازم نیست خود را به زحمت بیاندازم، همین که بتوانم پولی بدهم دیگر نیازی به اندیشیدن ندارم. دیگرانی هستند که این کار کسالتبار را به جایم انجام دهند. جز با سفسطه‌گری نمیتوان منکر آن شد که مرشد و کتاب و پولی کنایه‌هایی هستند برای مذهب. این نکته با علت دومی که کانت در ارتباط با این سوء استفاده از کاهلی و بزدلی بخش بزرگی از آدمیان مطرح می‌کند مرتبط است. کانت با طعنی آشکار از این مرشدان که از سر خیر خواهی رنج ولایت بر خیل صغیران را بر خود هموار کرده اند می نویسد که آنان کاری می کنند که اکثریت مردم گام زدن در راه بلوغ را که به خودی خود دشوار است سخت خطرناک نیز می انگارند. هراس دادن مردم بنابراین ابزار اصلی این مرشدانی است که رنج ولایت را بر خود هموار کردند. این والیان نخست رمه رام خود را تهی مغز می کنند و خاطرشان آسوده می شود که این موجودات بی آزار جرأت آن را ندارند که گامی از چراگاهی که در آن زندانیند فراتر روند. آنگاه به ایشان گوش زد می کنند که تنها رفتن چه خطرها دارد. می‌بینیم که این توصیف نیز بیش از هر چیزی در خور مذهب است، به خصوص کاربرد رمه و خطر تنها رفتن که بار مذهبی انکار ناپذیری دارد. گرچه همین کاربرد می‌تواند ما را یاد ارسطو و چارپایان او نیز بیاندازد. بی‌تردید طبعاً بنده به تبارشناسی صغارت تعلق دارد، چنانچه ولایت به خدایگانی. نیچه این را خوب می فهمید. آنچه در ادامه می خواهم بگویم این است که فقیه و مقلد نیز به همین تبارشناسی تعلق دارند. با مراجعه به کانت نمی خواستم فقط این نتیجه را بگیرم که مفهوم رژیم ولایت فقیه با روشنگری که می توان استدلال کرد شرط لازم، گرچه نه لزوماً کافی، برای دموکراسی است تناقض دارد، صرفاً از آن رو که ولایت بدون صغارت همانقدر فهم پذیر است که مادر بدون فرزند یا آموزگار بدون شاگرد یا خدایگان بدون بنده. این حرف درستی است، لیکن حرف تازه ای نیست. حتی اگر اصلاح طلبان هنوز هم که هنوز است این را به روی مبارکشان نیاورده باشند و چنان وانمود کنند که مراد قاجا از ولی فقیه جز مشاور اخلاقی نیست، یا باری به هر جهت می شود انقدر ولی فقیه را اصلاح کرد تا تبدیل به اندرزگویی بشود در قوم، نور سوژه باید بسیار کمسو در کسی بتابد که فکر کند اگر ولی فقیه به جای ولایت زعامت کند همه مشکلات برطرف خواهد شد. زعیم یا ولی سوژه درخشان به آقا بالاسر نیاز ندارد، بلکه می‌خواهم از کنار گذاشتن نظر ارسطو و کانت بگویم که این نسبت خدایگان و بنده یا ولی و صغیر ما را متوجه نکته‌ای می‌کند که نه تنها باری دیگر نشان می‌دهد که قاجا سند تأسیسی یک رژیم استبداد مذهبی است، بلکه اجازه می‌دهد آن را اهانتی به شأن انسان به ماهو و سوژه نیز ببینیم. فکر هم نمی‌کنم به بحث مفصلی نیاز باشد تا نشان داد که رژیم ولایت فقیه به واقع در نهایت مبتنی است بر اراده و کوششی اساسی برای تعدیل ساختار سوژه، به نحوی که او سوژگی را از خود سلب و به ولی فقیه واگذار کند، یا به واقع جز در او چنین کیفیتی نبیند. کافی است به یاد بیاوریم که در قاجا عقل خدایگانی فقط عقل یک نفر است و بهره و بنابراین تکلیف هر موجود بالقوه عقلمند دیگری فقط آن است که این حقیقت را دریابد و بداند که خود از آن چیزی ندارد. صلاح او در این دانستن و در این تسلیم عقلانی است. همین روزها وقتی صلاحیت علی مطهری برای نامزدی مجلس شورای اسلامی محرز نشد، در توضیح گفتند که او پس از آن که ولی فقیه سخنی گفته بود به خود اجازه اظهار نظری متفاوت داده بود. او میباید سخن رهبر را بازگو میکرد. عقل در او کاری جز دیدن خود در دیگری کرده بود. یکی از کارهایی که سوژه میکند اظهار نظر است. آن که به انتخاب اظهار نظری نمی کند جز آنچه ولی فقیه گفته است، سوژگی خیش را به او واگذار کرده است. او چیزی نیست جز بست قدرت خدایگان. در ژارگون تشیع به شخصی که بهره او از عقل بازشناسی آن در فقیه است می گویند مقلد. تقلید چیست؟ التقلید هو قبول قول الغیر بلا حجت. تقلید پذیرفتن سخن دیگری بدون نیاز به دلیل است. شیعیان عقل کل و کل عقل را در وجود ائمه خیش می دانند که تبلور آن در جهان موجود پس از غیبت کبرا شخص فقیه شیعی است. ائمه از نظر عقلی خطا ناپذیر و از نظر اخلاقی معصومند. مقلد همان کسی است که به تعبیر کانت وضعیت صغارت را بر خود خواسته است. صغیر به مفهوم کانتی آن کتابی دارد که به جای او می‌فهمد و مرشدی که وجدانش را به او واگذار کرده است. قاجا کار را از طرفی ساده‌تر و از طرفی گریز ناپذیرتر ساخته است. برداشته است الگویی را که حتی در نوشته کانت تهرنگی از انتخاب دارد تعمیم داده و تبدیل به یک اصل تأسیسی قدرت سیاسی مذهبی کرده است. قاجا با ادغام دو ابرنهاد قدرت سیاسی و قدرت مذهبی، با ادغام دو ساختار پاداش و مکافات، گام زدن در راه بلوغ را که به خودی خود دشوار است بسا بیش از آنچه کانت می توانست تصورش را بکند خطرناک کرده است. ترس چنانچه کانت میگوید اصلی ترین ابزار مرشد است برای جلوگیری از بلوغ عقلانی مؤمن. کار همان هورمونی را می کند که مانع از مرد شدن ماهی های کبودایی می شود. رژیم ولایت فقیه به ترس دینی از عذاب اخروی و آتش جهنم، ترس از تنها و بیپناه ماندن و گیجی و گمی انسان در جهان بیشبان، ترس سیاسی و اقتصادی از محرومیت، بقا و بالندگی حیات دنیوی را نیز افزوده است تا خطر گام زدن در راه بلوغ را دوچندان سازد. شرط تحقق ولی فقیه به عنوان سوژه تکینه سلب امکان تحقق هر سوژه دیگری است. سوژه شدن او روی دیگر سوژه زدایی عمومی است. بسیاری میگویند و از ظاهر قاجی ها چنین برمی آید که هدف رژیم مسلمان کردن مردم است و اکثریت عظیمی به این نتیجه رسیدند که رژیم پس از 40 سال کوشش سلحشورانه و با استفاده از امکانات نچندان اندک یک کشور ثروتمند و یک تمدن تاریخی در این کار شکست خورده است. این استنتاج به خودی خود بر خطا نیست، لیکن باید گفت که موفقیت رژیم در گروه مسلمان کردن مردم نیست، بلکه در گروه تقلیل آنان به وضعیت سقارت تصاغر است. سقارت وضعیت پیشاسوژگی است. مفهوم ولی فقیه در سمت سیادت مستلزم مفهوم سقارت در سمت مردم است. نکته زیر را باید بر آنچه در بند بالا گفتم افزود. یک سنت قدرتمند فکری از خیام تا حافظ و به مثابه رگه اصلی عرفان اصرار دارد که اسلام فقاهتی هرگز برای حکومت بر دلها نیامده است. اسلام فقاهتی مذهب بیرونی است. رژیم مذهب به مثابه بازنمود قشری آن در تن و زبان، مذهب به عنوان نمایش. در مورد مقلد آنچه مهم است نسبت عقل اوست با تبلور عقل کل و کل عقل در دوران غیبت. اعتقاد در مورد او یک روی کرد است نه یک محتوا. چیستی باور او به این معنا مهم است که آیا در لحظه تصمیم این همان باور فقیه است یا نه. البته هرچه مقلد کمتر بیندیشد، هرچه عقل پرسشگر در او خفته تر باقی بماند، هرچه بگذارد دیگری به جایش بیندیشد، دو قطبی خدایگان و بنده هموارتر و کارآمدتر عمل خواهد کرد. به عبارت دیگر در تحلیل نهایی این فقط در مورد مقلدان نیست که اهمیت محتوای ذهنی افراد ثانوی است. مقلد با آنکه چقدر فکر می کند رستگار نمی شود، بلکه تا آن درجه رستگار می شود که تقلید و بندگی می کند. سوژه زدایی رژیم ربطی به محتوای ذهنی ندارد. متحری امروز خودیست، فردا نه. آنچه تغییر کرده است سربلند کردن سوژه است، نه اعتقادات او. او به عنوان سوژه خطا کرده است، نه به عنوان متفکر. تعیین کننده تحویل و تسلیم توان سوژه بودن به سوژه تکینه است. مکنونات ذهنی یک مخالف سیاسی سکولار با مکنونات ذهنی یکی از پیروان عرفان حلقه یا یکی از دراویش گنابادی یا آیت الله برقعی یکی نیست، لیکن همگی ایشان به یک زندان فرستاده می شوند، زیرا همگی در نسبتی با ولایت امر و امامت ولی فقیه قرار می گیرند که منکر تکینگی سوژگانی اوست. چند بار باید گفت که رژیم ولایی بنا به نص قاجا برای تشکیل امت واحد جهانی و به مقصد نظام الهی تحت رهبری فقیه جامع الشرایط تأسیس شده است و نه برای حکومت مردم بر مردم. حکومت مردم بر مردم یعنی آن رژیم سیاسی که افق آن تعمیم سراسری خاصیت سوژگی در میان تک تک آحاد یک واحد مدنی است. برابری دموکراتیک در تحلیل نهایی یعنی تحقق برابری آدمیان به ماه و سوژه، یعنی برابری آدمیان در کرامتی که عقل در تمامی ابهت خود به تک تک ایشان می‌بخشد. مابقی در خدمت این اصل است. این درست در نقطه مقابل بنداشت رژیم ولایت فقیه است. عنایت ولی فقیه به صغیران با کرامت متقابل و برابر آدمیان در نسبت با یکدیگر به ما و سوژه یکی نیستند. آدم نباید نیچه باشد تا عنایت مذهبی را اهانتی به کرامت انسان بداند. در نهایت مفهوم ولی فقیه با مفهوم شهروندی به همان اندازه همزمان ممکن است که وجود دو ماهی کوبودای شاخدار در یک حرم. ولایت مطلقه آن سوی صغارت مطلقه است. اینک می توانیم وضع را با دقتی بیشتر تعریف کنیم. قاجا سند تولید یک سوژه جمعی است، متشکل از دو نوع سوژه. یک سوژه تکینه حد اکثری، یک انسان کامل، و یک سوژه انبوهی حد اقلی، یک سوژه درجه صفر. به قول شریعتی یک و بی نهایت صفر جلویش. این ساختاری است مرکب از یک سوژه مطلق در نقطه خاصی در آن ساختار که هدف یا دقیق‌تر ما به ازای آن در سمت متمم آن توده سوژه زدوده است. امت واحد جهانی نام این سوژه جمعی است. امت منظومه است که به نور یک خورشید روشن می شود. او می تابد، دیگران باز می تابند. این ما را می رساند به مشاهده‌ای که فصل را با آن شروع کردیم. اضمحلال اخلاقی جامعه. نسبت سوژه درجه صفر با امر اخلاقی چیست؟ او کجای امر اخلاقی می ایستد؟ پاسخ ساده و بسا تلخ به این پرسش این است: او نه بد اخلاق است، نه فراسوی نیک و بد. او مادون اخلاق است، کسی است که وجدانش را داده است تا به مثابه جزئی از امت به جای آن معروف و منکر بگیرد. او به تصمیم مرشدش پاسخ گوست، نه به وجدان خودش. ولی فقیه کار وجدانش را انجام می دهد. به همان معنا و همان صورتی که بهره او از عقل پیروی از دستور دیگری است. همان گونه که نور عقل او بازتابی است از نور عقل ولی فقیه، بهره او از اخلاق نیز انعکاسی است از وجدان ولی فقیه. وجدان در او نوری از خود ندارد، چون بهره این سوژه از سوژگی درک آن در دیگری است. آنجا که باید داوری عقل باشد تقلید است، آنجا که وجدان فرمان برداری. سوژه درجه صفر باز هم به تعبیر ارسطو حیوان مدنی نیست، بلکه حیوان کار اخلاقی ولی فقیه است. او سواره یا پیاده گشت ارشاد می زند تا معروف او را امر کند و منکر او را نهی. اخلاق برای او یعنی اطاعت امر آقا. مجری امر به معروف و نهی از منکر یک بنده است، نه یک سوژه. هستی شناسی سوژه و مقلد یکی نیست. برخلاف ادعای نواندیشان دینی، امر به معروف و نهی از منکر تکلیفی دینی برای کمک به یک سوژه به یک سوژه دیگر برای خودگردانی نیست، بست قدرت فقیه است. از جنس پیشنهاد یا پند یا مشاوره نیست که تصمیم را به طرف مقابل باز می‌گرداند. از جنس امر و نهی است، قدرت را همچنان با آمر و ناهی نگه می‌دارد. از مباحثه و تبادل نظر بسا دور است. مخاطب از حق اولیه شرکت نکردن در آن برخوردار نیست. مقلد نمی پرسد آیا به من این حق را می دهی که به تو امر کنم؟ او این حق را مفروض می گیرد. امر مبتنی است بر چنین پیش فرضی. آمریتش در همین پیش فرض است. کلام فقیه چنین حقی را در خودش دارد. قاجا دقیقاً به همین دلیل یک سخن تأسیسی است. امر به معروف و نهی از منکر قدرتش را از فقیه می‌گیرد، نه آنکه در خیابان یقه تو را می‌گیرد. اما این غیر دموکراتیک ترین وجه آن نیست. آنچه امر به معروف و نهی از منکر را عامل اسرت سوژه می‌کند این است که مقلد که سوژگانی خیش را به فقیه تسلیم کرده است، از طریق آن دیگران را نیز به تسلیم به تصمیم فقیه وامی دارد. حجابت را رعایت کن او امر فقیه است، نه شناختی که سوژه با عقل خودش به آن رسیده است. فقیه به مقلد گفته است من میگویم خدا چنین گفته است، و او را به خیابان میفرستد تا آن را اجرا کند. امر به معروف و نهی از منکر کنش عقل نیست، فعلگی برای عقل دیگری است. بنده همچنان حیوان کار باقی میماند. مقلد بنا به تعریف یعنی آنکه خود قلاده فقیه را به گردن خود میاندازد. زنجیر قلاده او دست فقیه است، نه خودش. این همان شناخت کلاسیک است از وضعیت بندگی و سقارت. لیکن وقتی بنا به قاجا ولی فقیه او را به جان مردمی میاندازد که حاضر نشده اند قلاده او را به گردن بیاندازند، ما نه از سقارت خود خواسته بلکه از انحطاط سوژه سخن میگوییم. غایت ولایت فقیه رهایی انسان از غار نیست، تثبیت او در وضعیت غارنشینی است.